Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
این روزا فکر کنم کلمه توسعه پایدار رو خیلی شنیده باشین. تو اخبار، تو رسانه‌های مختلف در مورد صحبت میکنن و در مورد اهمیتش میگن. توسعه پایدار توسعه‌ای که در مقابل توسعه یک جانبه اقتصادی قرار میگیره و همه چیز فدای رشد اقتصادی صرف نمیشه. صاحب نظرها معتقدن در توسعه پایدار علاوه بر این که پیشرفت مادی و اقتصادی اتفاق میفته، این پیشرفت اقتصادی باید همراه با پیشرفت اجتماعی و احترام به محیط زیست باشه. اونا معتقدن قطع ارتباط رشد اقتصادی با دوتا رکن دیگه، یعنی پیشرفت اجتماعی و احترام به محیط زیست، یه جور اقدام به خودتخریبی خواهد بود و عواقبی خواهد داشت که نمیتونیم کنترلش بکنیم و قابل کنترل کردن اصلا نیست. این تعریفی که کردم از توسعه پایدار خیلی کلیه، خیلی کوتاهه. در این اپیزود میخوام با طرح یک مثال تاریخی در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنم. میخوام با هم بریم به روم باستان و بگم که چطور در روم باستان یک تراژدی اتفاق میفته و چطور میشه از تراژدی های مشابه اجتناب کرد. سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین تیمچه پلاس از خانواده پادکست تیمچه رو میشنوین. این اولین اپیزودیه که در سال 1400 منتشر میشه. باید بگم 1399 عجب سالی بود. تلخ، اندوهبار، کشدار و لجدران. سال 99 سال داغ و بغض و سکوت بود. همه ما زخم خورده این سال بد هستیم، یا داغ دیدیم و بغض کردیم و دم بر نیاوردیم، یا داغ و بغض و سکوت دیگران رو دیدیم و دم بر نیاوردیم. برای توصیف این سال نکبت بار 70 من کاغذ و صدها ساعت پادکست گمه واقعا، اما جای شکرش باقیه که تموم شد و شرش رو کم کرد. اما باید بگم که خاطرات تلخش سالها با ما خواهد بود. امیدوارم سال پیش رو، سال 1400، سالی سرشار از سعادت و خوشبختی برای شما باشه. حامی این قسمت پادکست تیمچه یکتانته. یکتانت یک پلتفرم تبلیغات آنلاینه که با طیف گسترده‌ای از رسانه‌ها در ایران همکاری می‌کنه. طبیعتاً مشتری‌ها و داده‌های زیادی هم داره. به پشتوانه قدرت این داده‌ها و با استفاده از هوش مصنوعی، یکتانت تونسته محصولات منحصر به فردی رو در حوزه تبلیغات آنلاین خلق کنه. به این ترتیب شما میتونین تبلیغاتتون رو با دقت بالایی فقط به مشتریان هدفتون نشون بدین و این موضوع یعنی کمتر شدن هزینه و اثر بهتر تبلیغات شما. همچنین روی سایتشون هم محتوای آموزشی در زمینه دیجیتال مارکتینگ دارن که میتونید به رایگان از اونا استفاده کنین و برای کسب و کارهای خودتون کمپین‌های بهتری رو طراحی کنین. یعنی همه چیز رو برای اثربخشی بیشتر تبلیغات شما فراهم کردن. برای اطلاعات بیشتر برید به سایتشون yektanet.com. جمهوری و امپراتوری روم 500 سال دوام آورد چون نهادهای حکومتی و اجتماعی اون به اندازه کافی گسترده بودن که بتونن خودشون رو با دوتا چالش بزرگ اون دوران انطباق بدن. و این دوتا چالش ها چیا بودن؟ جدال داخلی بین اشراف و مردم عادی، جدال خارجی و جنگ با دولتهای رقیب و الحاق سرزمینهای فتح شده به سرزمین اصلی. با وجود تنش‌های مداومی که در این حکومت بود، ارزش‌های مشترکی که وجود داشت باعث شد که رومیان به هم پیوند بخورن و این ارزش‌ها چیزی نبودن جز حس افتخاری که در خدمت به مردم روم ریشه داشت و تعهد به پذیرش نفع مشترک. این وضعیت چند نسل ادامه پیدا کرد. همه چیز گل و بلبل و در حال رشد و پیشرفت تا زمانی که مشکلات شدیدی ظهور کردند. این مشکلات و تغییرات در ابتدا خیلی کوچیک بودن، خیلی ملموس نبودن. در ابتدای قرن دوم قبل از میلاد، گستره جمهوری روم از سرزمین گل یا فرانسه امروز تا یونان رو در بر می‌گرفت. توسعه قلمرو روم که به همراه دریافت خراج و مالیات از ایالت‌های جدید الحاق شده به سرزمین روم و توسعه معادن فلزات در همین سرزمین‌های جدید موج خیلی بزرگی از ثروت را به وجود آورد. این ثروت باعث به وجود آمدن یک طبقه جدیدی از ابرثروتمندان در روم شد. رومی‌ها مؤسسات مالی ساختند که بسته‌های وام ارائه می‌کردند. این وام‌ها را دوباره به فروش می‌ذاشتند و سود حاصلش رو روی پروژه‌های زیرساختی حکومت سرمایه‌گذاری می‌کردند. از خیلی جهات این فرایند مثل جهانی سازی در زمینه تجارت و امور مالیه که امروز ما داریم انجامش میدیم. شکوفایی اقتصادی روم باعث شد در قرن اول پیش از میلاد جمعیت روم به 1 میلیون نفر برسه و روم اولین شهری بود که چنین جمعیتی رو در خودش جای داده بود. اما همونطور که میتونین حدس بزنین همه چیز خوب پیش نرفت. ثروت جدید در بین همه مردم درست توزیع نشد و همچنین هجوم انبوه بردگان به بازار کار باعث شد که سربازان و شهروندان بیکار رومی به طور خیلی زیادی و فزاینده و پشت سر همی خشمگین و عصبانی بشن از حکومتشون. وقتی رومی ها سرزمین های جدید رو فتح می کردن، مردم اونجا رو به بردگی می گرفتن و به عنوان نیروی کار ارزون قیمت ازشون استفاده می کردن. و وقتی هم شما نیروی داشته باشین که هیچ هزینه نخواهیم به غیر از خورد و خوراک برش انجام بدین، دیگه نمیرین کسی رو که بیکار حقوق بدین و جذبش بکنین که براتون کار بکنه. به خاطر همین مقدار خیلی از زیادی از مردم بیکار شده بوده. اونطور که آقای ادوارد واتس در کتاب جدیدش به عنوان جمهوری میرا نوشته، به دست آوردن ثروت جای فضیلت‌های فردی و خدمت به کشور رو به عنوان عامل اصلی موفقیت ملت گرفت. طبقه برتر و اشرافزادگان رومی ثروت خودشون رو دیگه صرف ساخت ویلا و خرید کالاهای تجملی نمی‌کردن، بلکه برخلاف پدران خودشون شروع کردن در مقیاس وسیع به رشوه دادن و فساد تا بتونن افتخارات و مناصب سیاسی و نظامی و این داستانها رو به دست بیارن و همچنین مسئولیت قضایی هم برای خودشون به وجود بیارن. شاید هیچ کس به اندازه آقای مارکوس کراسوس نتونه پویایی اون دوران رو نشون بده. ثروت آقای کراسوس عمدتاً از طریق سفته‌بازی در املاک به دست اومده بود و اینقدر ثروتمند بود که با کل خزانه حکومت روم برابری میکرد. از اونجا که کراسوس بانکدار صدها سیاستمدار بود، تونست با کمک ثروتش یه نفوذی پیدا بکنه که هیچ کس نمیتونست بهش نزدیک بشه رسماً. کراسوس رو احتمالاً اگه تاریخ دوست داشته باشین میشناسی و اسمش به گوشتون خورده. کراسوس بعدها همراه با پومپه و جولیوس سزار حکومت روم رو بین خودشون تقسیم کردن. کراسوس شد حاکم شرق، پومپه در روم موند و جولیوس سزار به سرزمین فرانسه یا گل رفت. وقتی که پای کراسوس به سوریه رسید، هوس کرد که به ایران حمله بکنه. البته هوس درستی هم بود، چون اون موقع در ایران اشکانیان حکومت میکردن که از طرفی جنگ داخلی داشتن، با خودشون درگیری داشتن، از طرفی هم همسایه‌های شرقی بهشون حمله کرده بودن و ضعیف شده بودن. در نهایت کراسوس با یه لشکر 40,000 نفره به ایران اشکانی حمله کرد. پادشاه اشکانی هم تونست لشکری به اندازه 10,000 نفر کلن جمع بکنه. یه آقایی هم به اسم سورنا شد فرمانده این لشکر و موفق شد لشکری که 4 برابر بزرگتر و قویتر بود رو شکست بده. سورنا موفق شد سر کراسوس و پسرش رو برای پادشاه اشکانی بفرسته و اینقدر این موضوع بزرگ و شوکه کننده بود که رومی ها تا سالها بیخیال ایران و فتح سرزمین های جدید در شرق شدن. برگردیم سراغ داستان خودمون. منو ول کنین تا شب میخوام حرف بزنم. طولی نکشید که خطوط گسل مشکلات پدیدار شد. در قرون قبلی، در سالهای قبل از این زمانی که دارم تعریفش میکنم، طبقه اشراف میومدن قدرت رو قسمت میکردن و یه مقداری هم حق انتخاب و حق اظهار نظر به مردم عادی میدادن و اینجوری با ایجاد یک توازن سیاسی بین طبقه خودشون و مردم نارضایتی عمومی رو کنترل میکردن. اما این اجماع به خاطر فساد و منافع فردی از بین رفت. در سراسر قرن آخر جمهوری روم یه الگو بارها و بارها تکرار شد. خشم عوامگرایان و مردم طرفدارشون به نارضایتی اشراف و تندروی بیشتر اونها منجر می شد و این نارضایتی دو طرفه معمولاً به خشونت دو طرفه هم منجر می شد. بذارین یه مثال بزنم برای این موضوع. دو تا برادر بودن به اسم تیبریوس و گایوس. اگه تلفظشون اشتباه نگفته باشم، یه ذره سخت اسمشون. تیبریوس برای باستوزیع زمین بین فقرا مبارزه میکرد، اما اصلاحاتش با مخالفت محافظه‌کاران و اشراف و ثروتمندان که صاحب زمین‌ها بودن مواجه شد و همین باعث شد که در روز روشن این نیروهاشون رو اشراف بفرستند و با ضربات چماق این آقا رو بکشن در روز روشن. گایوس برادر کوچکتر اومد تمرکز کرد روی حمایت اجتماعی از طریق اعطای غلات یارانه‌ای و مبارزه با فساد از طریق اصلاحات قضایی. اما ایشون هم در روز روشن به قتل رسید و ترور شد. من اینو بگم، اون زمان خب بنزین نبود که یارانه‌ایش بکنن. حکومت‌ها به خاطر اینکه بتونن از مردم حمایت بکنن و کمک بکنن، غلات در اختیار مردم قرار میدادن، غلاتی مثل گندم و جو، و این در واقع همون نقش بنزین الان ما رو بازی میکنه. قتل این دوتا برادر باعث هرج و مرج خیلی زیادی شد، خیلی مشکلات وجود آورد. این وسط یه آقایی به اسم گایوس ماریوس در نقش قهرمان فقرا قیام کرد و یه موج بزرگی از تنفر عمومی علیه فساد سناتورها و اشراف به وجود آورد. اما در نهایت با طرفداران استفاده از خشونت برای اهداف سیاسی همدست شد و باعث شد دیکتاتوری به اسم زولا ظهور بکنه. این آقای زولا، این دیکتاتوریش خیلی داستان داره، اما بگم که یه سری کارها انجام داد که تا قبل از اون اصلا لاک بود، یعنی اصلا کسی نمیتونست انجامشون بده، اصلا تو ذهن هیچ کس نمی گنجید این کارها. آقای زولا اومد رهبری ارتش رو به دست گرفت، کل شهر روم رو اشغال کرد، تمام مخالفانش رو کشت و یه مقدار خیلی زیادی ممنوعیت ایجاد کرد. شروع کرد به مصادره املاک و ثروت اشراف زادگان و مردم عادی و کلی از فرمانده های ارتش رو هم برکنار کرد. در سالهای بعد از حکومت زولا، یه سری اشراف تلاش کردن با سوء استفاده از نارضایتی عمومی مردم و روی آوردن به خشونت و ارعاب منافع خودشون رو پیش ببرن. یعنی میخواستن از مردم استفاده بکنن تا اون چیزایی که میخوان رو به دست بیارن. این اقدامات و این هرج و مرج‌ها باعث شد که مسیر برای جناب آقای جولیوس سزار هموار بشه. جولیوس سزار از تاکتیک‌های نظامی برای اصلاحات استفاده کرد، اما بعد از پیروزی در جنگ داخلی تبدیل شد به یک دیکتاتور و متاسفانه روز به روز هم خودکامه‌تر شد و به مردمی که حامیش بودن پشت کرد. تو همین زمان اشراف هم که باهاش مشکل داشتن، مخالفش بودن، سناتورها هم همینطور، نقشه کشیدن و سزار رو ترور کردن. قتل سزار میشه گفت آغازگر دور جدیدی از جنگ‌های داخلی و خونریزی‌های خیلی زیادی بود که در عمل نظام جمهوری روم رو نابود کرد. در طول قرن پایانی و سرنوشت ساز جمهوری روم تعدادی از فرمانروایان هنجارهایی رو شکستن که در گذشته اصلا امکان پذیر نبود شکر، یعنی انجامشون به ذهن هیچ کس نمی اومد، یه جور تابو بود. خشونت سیاسی یه امر رایج و همیشگی و حق مسلم قدرتمندان شد. نهادهای دولتی قدرت سرکوب مخالفان رو به دست آوردن و مردم روز به روز عصبانی تر شدن. قدرتمندان هم برای حل موضوعات و مشکلات معمولا وعده برقراری نظم و آرامش می دادن. اما خب ناموفق بودن. همه این اتفاقات محصول زخم چرکین فساد و نابرابری بود که کار جمهوری روم رو به آخر رسوند. یادتونه دیگه اول اپیزود چی گفتم؟ گفتم که وقتی توسعه پایدار اتفاق میفته، پیشرفت اجتماعی، بازتوزیع ثروت و احترام به محیط زیست باید همزمان اتفاق بیفته. جمهوری روم خیلی ثروتمند بود، پول خیلی زیادی تولید میکرد و به وجود میآورد، اما این ثروت به صورت متوازن بین همه توزیع نمیشد و همچنین فساد هم خیلی زیاد شده بود. مردم عادی هیچ نقشی در قدرت نداشتند و همین موضوع نشون میده که اون پیشرفت اجتماعی اتفاق نیفتاد در جمهوری روم. بعد از سقوط جمهوری، روم دوباره به دوران شکوفایی برگشت، هرچند که صلح حاکم تا حدی به خاطر سرکوب نهادهای دموکراتیک ایجاد شده بود. ادوارد گیبون، تاریخ نگار و واقع نگار بزرگ، دوران سقوط جمهوری روم و اوج امپراتوری روم در قرن دوم بعد از میلاد رو دوران تاریخی میدونه که شرایط برای شادمانی و خوشبختی نژاد بشر فراهم شده بود. اما اون چه که گیبون نمیدونست این حقیقت بود که رومی های خوش اقبالی هم داشتن و این خوش اقبالیشون رو مدیون آب و هوای مناسب اون زمان بودن. ممکنه براتون سوال شده باشه که چه ربطی داره اصلا؟ اونطور که کایل هارپر در کتاب جدید خودش سرنوشت روم، آب و هوا، بیماری و پایان امپراتوری که یکی از منابع این اپیزود نوشته، گفته که دوره زمانی بین سالهای 200 قبل از میلاد و 150 بعد از میلاد به عنوان دوران آب و هوای مطلوب روم شناخته میشه. گرما، رطوبت و به طور کلی آب و هوا قابلیت پیشبینی پیدا کرده بودن، یعنی معلوم بود که کی برف میاد، کی گرم میشه، کی پاییزه و آدما میتونستن برنامه ریزی بکنن برای این موضوع و همین ویژگی برای محصولات کشاورزی امپراتوری روم یه عامل کلیدی قلمداد میشد. بعد یه توضیح بدم، اون موقع صنعت به این صورتی که الان هست نبود و کشاورزی منبع اصلی درآمد و کار امپراتوری بود و وقتی که رسما قابل پیش بینی میشد اقتصاد خیلی رشد میکرد و هرچی کشاورزی بهتر میشد درآمد امپراتوری هم بیشتر بود. اما همونطور که میتونین حدس بزنین همه چیز خب اونجوری که باید پیش نمیرفت دیگه. قرن سوم آب و هوای منطقه حکومت روم خنک‌تر، خشک‌تر و پیش بینی ناپذیرتر شد و خوش‌سالی و نابودی محصولات تناوب بیشتری پیدا کرد. مصیبت اصلی در اواسط قرن پنجم اتفاق افتاد و یه عصر یخبندان کوچیک به وجود اومد. تغییرات آب و هوا مقاومت و تاب‌آوری امپراتوری در برابر تکونه‌های از جمله بیماری‌های واگیردار رو کاهش داد. یعنی رسماً حکومت توانی نداشت که بخواد جلوی بیماری و مشکلات رو بگیره. بیماری آبله در قرن دوم شیوع پیدا کرد. در قرن سوم نوعی بیماری ویروسی فراگیر شد که احتمال میدن کارشناسا که ابولا بوده، همون ابولایی که در آفریقا و آسیای شرقی چند سال پیش شیوع پیدا کرده بود و اتفاقا خیلی بدتر از کرونا است و شانس آوردیم اون پخش نشد همه جا و پاندمی نشد. در اواسط قرن ششم طاعون که امروز به نوع طاعون میمونی شناخته میشه جون حدود نیمی از مردم امپراتوری روم رو گرفت. شواهد تازه محققان روی نقش تغییرات اقلیمی مهر تایید میزنه به اتفاقاتی که افتاده. دهه قبل از شیوع طاعون شاهد سردترین دما در طی 2000 سال بودیم. به دنبال اون هم مجموعی از فورانهای آتشفشانی اتفاق افتاد که خب این گدازه ها و دود حاصل از فوران آتشفشانی باعث شد که آفتاب کمتری به زمین بتابه و فصلهای سردتر بیشتر بشن. یعنی رسماً از زمین و آسمون میبارید براشون. تازه این هم نبود. این فوران آتشفشان و سرما احتمالاً باعث شد که موشهای صحرایی و موشخورماها از ایستگاه طبیعی خودشون در آسیای مرکزی خارج بشن و همراه با خودشون سازهای انتقال دهنده باکتری رو جابجا بکنن. در نتیجه این موضوع موشهای سیاهی که خیلی معروفن توی روم در کنار شبکه گسترده جاده‌های تجاری روم خیلی زیاد بودن آلوده شدن به این سازها. حقیقت اینه که سقوط امپراتوری روم نتیجه چند تا عامل مختلفه. شاید این رویداد تنها رویدادی در جهان باشه که گمانه‌های خیلی زیادی در موردش هست و هنوزم همه اجماع ندارن. اما بیشتر از هر چیزی مشخصه که طبیعت یکی از عوامل اصلی بوده. یعنی همه تقریبا به این معتقدن. امپراتوری روم که نیروهای خشن طبیعت اون رو ضعیف کرده بود در قرن سوم در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. در این زمان بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی مرزها و بحران مالی از سر روی این امپراتوری میبارید و تضعیف واحد پولی هم فراگیر شده بود. یعنی اقتصاد به شدت ضعیف شده بود. یه دوره کوتاهی تنفسی اتفاق افتاد تو این فاصله در قرن چهارم که تونستن خودشون رو یه ذره شرایط رو یه دوباره بهتر بکنن، یه تجدید حیات اقتصادی انجام بدن. اما تیر آخر اون داستان اصلی از اینجا شروع شد. یه خوشسالی شدید در اوروسیا اتفاق افتاد و اقوام هون که آقای هارپر اونها رو پناهندگان از سوار میخون وادار به مهاجرت شدن. از اوروسیا اومدن به لب مرز روم و شروع کردن به حمله به شهرهای مختلف روم و روم هم اینقدر ضعیف شده بود که دیگه نمیتونست مقابله بکنه با اونها و اقتصادش هم اینقدر ضعیف بود که حتی دیگه ارتشش اونقدی توان نداشت که مقابله بکنه با اونها. این اتفاقات، این مهاجرت آغازگر یه تأثیر دومینوواری بود و مهاجرت انبوه اونها در مرز روم در نهایت باعث سقوط امپراتوری غربی روم در قرن پنجم شد. به دنبال اون در قرن ششم فجایع سگانه نابودی محصولات کشاورزی در نتیجه تغییرات آب و هوا، طاعون کشنده و جنگ ویرانگر با هونها اتفاق افتاد. در این دوران اینقدر وضع خراب شده بود که جمعیت روم به کمتر از 20,000 نفر رسیده بود. شما فکر کنید یک زمانی، زودتر گفتم، یه زمانی 1,000,000 نفر جمعیت داشت. وضع اینقدر خراب شده بود که جمعیت روم به 20,000 نفر کاهش پیدا کرده بود. میدان بزرگ روم که یه زمانی مایه فخر رومی ها بود به طویله گاوها تبدیل شد. رسما دیگه چیزی باقی نمونده بود از امپراتوری. هم جمهوری روم هم امپراتوری روم سقوط کردند چون هر دوتاشون در آزمون توسعه پایدار مردود شدن و شکست خوردن. این شکست میتونه درسی برای روزگار امروز ما باشه. شکستی در تاریخ که ضعف هنجارهای اجتماعی، قطبندی‌های سیاسی ناشی از نابرابری‌های اقتصادی، تسلط طبقه برتر بر منافع عمومی و فجایع زیست محیطی عوامل بروز بحران پس از بحران بودند. ما باید این درس رو جدی بگیریم. اخبار یکی دو سال گذشته رو تو ذهن خودتون بیاری. چیزی که میبینین انگار تکرار تاریخه. نابرابری اقتصادی، تسلط طبقه خاص روی منافع عمومی، مشکلاتی که به خاطر فجایع زیست محیطی به وجود اومدن، هوای آلوده، آب آلوده، خشکسالی، فساد، سرکوب، کمرنگ شدن باقی مونده سازمان‌های دموکراتیک یا بی اثر شدنشون، چیزیه که امروز ما باهاش درگیریم. امروز ما هممون باید صدای تاریخ رو بشنویم. بشنویم که چقدر میشه همه چیز شکلی ترسناک به خودش بگیره و بدتر از چیزی که الان هست حتی بشه. دستیابی به اهداف توسعه پایدار فقط برای کشور خودمون نیست، یه فراخوان جهانیه، برای کل دنیاست. برای پایان دادن به فقر، برای حفاظت از سرزمین خودمون، از سیاره زمین و تضمین آرامش و شکوفایی مشترک بین نوع بشر، نه فقط کشور یا منطقه. این موضوع ضرورت فوق‌العاده است واقعا. تجربه روم پنجره رو به روی ما باز میکنه که آینده محتمل خودمون رو در صورتی که اقدامی انجام ندیم به ما یادآوری میکنه. البته بین اقتصاد زمان ما در کل جهان و اقتصاد روم باستان یک تفاوت‌های مهمی وجود داره. اقتصاد ما یعنی در جهان به مراتب ثروتمندتر، سالمتر، فراگیرتر و مقاومتره. رومی‌ها قادر نبودن مشکلات و محرومیت‌های مادی و فقر رو از بین ببرن. اما امروز ما توان اون رو داریم که هر دو کار رو با هم انجام بدیم. یعنی ابزار رو داریم، میدونیم باید چی کار بکنیم، فقط باید بخوایم و اقدام بکنیم. علاوه بر اینها ما میتونیم مشکلات تغییرات اقلیمی رو که بزرگترین چالش نسل ما و نسل بعد از ما رو حل بکنیم. رومیان به خاطر اینکه فناوری خاصی نداشتن زیر دست طبیعت بودن. فعالیت اونها عامل بروز تغییرات اقلیمی نبود. بنابراین هیچ اقدامی هم نمیتونستن برای توقف یا کند کردن اثرات اون انجام بدن. مثلا نمیتونن جلوی فوران آتش فشان رو بگیرن، جلوی زلزله رو بگیرن یا جلوی خشکسالی رو بگیرن. اما ما داریم، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما میتونیم جلوی خشکسالی رو بگیریم. ما میتونیم محیط زیستمون رو مراقبت بیشتری انجام بدیم. فعالیت‌های ما امروز عامل تغییرات اقلیمیه. ما میتونیم با تغییر رفتار و ساخت سامانه‌های انرژی کربن صفر در 3-4 دهه آینده مشکلات مختلف محیط زیستی خودمون رو مهار بکنیم و حل بکنیم. نکته آخر این که توسعه پایدار اهمیتی همیشگی داره. فرق نمی‌کنه که ما درباره 130 سال قبل از میلاد صحبت بکنیم یا 530 میلادی یا سال 2030 میلادی. همه‌شون نیاز به کار و تلاش داره. چیزی که شنیدین تیمچه پلاس بود. خواهشی که از شما دارم اینه که تیمچه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. حالا به صورت استوری شده، پست یا هر جوری که براتون راحته پادکست رو معرفی بکنید و کمک کنین تیمچه بیشتر شناخته بشه و بیشتر شنیده بشه. دیگه حرف دیگه ایم ندارم. تا 2 هفته دیگه حال همتون خوب باشه. تیمچه پلاس تموم شد.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.